بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
نخست وزیر بریتانیا در آخرین روز سفرش به آمریکا با رئیس بانک مرکزی ایالات متحده دیدار میکند. پاپ بنتیکی 16 روز جمعه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخن گفت. هیئتی از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هفته آینده به تهران می‌رود. ساعت 9 شب. سلام شنونده گرامی، من امین بزرگمهر هستم و در نیم ساعت آینده با برنامه دیدگاه ها با شما خواهم بود. اما پیش از پرداختن به برنامه دیدگاه ها این هفته، توجه شما را به مهمترین خبرها جلب می‌کنم. کوردمران نخست وزیر بریتانیا روز جمعه به دومین سفر رسمی خود از ایالات متحده پایان می‌دهد. وی در آخرین روز سفرش با رئیس بانک مرکزی آمریکا ملاقات خواهد کرد. آقای بران روز پنجشنبه با پرزیدنت بوش در کاخ سفید ملاقات کرد. نخست وزیر بریتانیا تاکید کرد از تصمیمش برای افزایش تحریم‌های شورای امنیت علیه برنامه اتمی ایران دفاع می‌کند. رهبران آمریکا و بریتانیا در کنفرانس مشترکی گفتند در زمینه مشکلات جهانی اقتصاد و اقدامات بریتانیا و ایالات متحده برای مقابله با بحران مسکن، تورم و کمبود غذا گفتگو کردند. پاپ بنتیکی 16 رهبر کاتولیکای جهان روز جمعه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی کرد. بنتیکی 16 تاکید کرد وظیفه تمام کشورهاست تا از مردم در مقابل نقض حقوق بشر و بحران‌های انسانی دفاع کنند. وی گفت در صورتی که کشورها از انجام این مهم باز بمانند، مجامع بین‌المللی باید وارد عمل شوند. رهبر کاتولیکای جهان برای سفری 6 روزه در ایالات متحده به سر می‌برد. گزارش هاکیس معاون رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه برای گفتگوی 2 روزه و مقام‌های ایرانی به تهران می‌رود. گفته می‌شود موضوع مذاکرات مسئله اصلاحاتی است که در نشست ماه فوریه هیئت رئیس آژانس در زمینه طرح جمهوری اسلامی برای ساخت یک کلاهک اتمی و نصبان برای یک موشک به نمایش درآمده بود. اطلاعات ارائه شده حاکی از امکان ادامه برنامه تسلیحات هسته‌ای جمهوری اسلامی بود است. محمد البرادعی رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه گفت جمهوری اسلامی بی‌اعتنا به تحریم‌ها به ساخت سانتریفیوژها برای غنی‌سازی اورانیوم ادامه می‌دهد، اما تأکید کرد پیشرفت تهران در این زمینه کند بوده است. نیروهای امنیتی عراق روز جمعه ستاد هواداران مقتدی اسد روحانی تندروی شیعه را در بصره محاصره کردند. به گفته یه سخنگوی وزارت کشور عراق، این عملیات به دستور نوری المالکی نخست وزیر این کشور صورت گرفته است. وی فرمان داده همه ساختمان‌های دولتی در بصره که در اشغال احزاب و گروه‌های سیاسی است ظرف 48 ساعت بازپس گرفته شوند. گزارشی از درگیری میان دو طرف در این شهر منتشر نشده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز جمعه با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی ملاقات می‌کند. هدف از این دیدار بررسی اقدامات لازم پیش از برگزاری کنفرانس صلح خاورمیانه در مسکو است. جیمی کارتر رئیس جمهوری پیشین آمریکا روز جمعه در دمشق با خالد مشعل از رهبران حماس گفتگو کرد. پیشتر رئیس جمهوری پیشین آمریکا و بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در دمشق دیدار کرده بود. آقای کارتر چند روز پیش طی سفرش به اسرائیل با والدین گیلاد، شالیت سرباز اسرائیل که از سال گذشته در اسارت حماس به سر می‌برد، دیدار کرد و قول داد برای آزادی وی با آقای مشعل گفتگو کند. مقام‌های حماس روز جمعه گفتند تنها در صورت معاوضه زندانیان حاضر به آزادی گیلاد شالیت هستند. رابرت موگابه رئیس جمهوری زیمبابوه روز جمعه در نخستین سخنرانی عمومی خود پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری حملات شدید را متوجه بریتانیا و مخالفان داخلی خود کرد. آقای موگابه ضمن محکوم کردن بریتانیا به عنوان کشوری که سابقا زیمبابوه را در استعمار خود داشت گفت ما تنها کسانی بودیم که آزادی و دموکراسی را به زیمبابوه آوردیم. او همچنین حزب جنبش برای تغییرات دموکراتیک را متهم کرد که قصد دارد کشور را به دوران حاکمیت سفیدپوستان بازگرداند. انتخابات ریاست جمهوری زیمبابوه 20 روز پیش برگزار شد، اما دولت تاکنون از اعلام نتایج آن سر باز زده است. حزب جنبش برای تغییرات دموکراتیک به رهبری مورگان چانگرای خود را برنده انتخابات می‌داند. ایمن از ظواهری مرد شماره 2 شبکه تروریستی القاعده در پیامی صوتی نسبت به گسترش نفوذ ایران در منطقه هشدار داد. از ظواهری در نوار صوتی که روز جمعه منتشر شد تهدید کرد که در صورت باقی ماندن نیروهای ایالات متحده در عراق، سربازان آمریکا با مرگ روبرو خواهند شد. و اکنون نوبت میرسد به برنامه نگاه تازه که همکارم فریدون زنگار تهیه کرده است.
دیدگاه ها.
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. سلام و شب بخیر، فریدون زرنگار هستم، میزبان شما در برنامه دیدگاه‌های این هفته رادیو فردا. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی سفرهای استانی خود در سال نو را با سفر به قم آغاز کرد و روز چهارشنبه در سخنرانی خود در قم به گفته او فاسدین اقتصادی اعلان جنگ کرد و گفت دولت در مبارزه با مفسدان مالی تا آخر ایستاده و سر سوزنی هم عقب نشینی نخواهد کرد و در سال 87 دست همه فاسدان را از بیت المال قطع خواهد کرد. محمود احمدی نژاد در اولین سخنرانی خود در سال نو نه تنها به ایرانیان بلکه به مردم جهان وعده دنیای بهتری داد و گفت ملت ایران امروز دو مأموریت همزمان دارد: مأموریت نخست ساختن ایران و مأموریت دوم اصلاح وضعیت جهان است. رئیس جمهوری اسلامی ایران که در حال حاضر به دلیل آنچه منتقدین ناکامی دولت او می‌خوانند از هر سو به باد انتقاد و زیر فشار قرار گرفته است، برای اولین بار به تأثیر منفی قطعنامه‌های تحریمی سازمان ملل بر اقتصاد ایران مهر تأیید زد و گفت با وجود 80 میلیارد دلار ذخیره ارزی ایران در بانک‌های خارجی به ایران وام نمی‌دهند و افزود تا می‌خواهیم جهش اقتصادی کنیم تحریم می‌کنند. اما به گفته آقای احمدی نژاد این تنها خارجی ها نیستند که نمیگذارن آقای رئیس جمهور ایران را به جلو ببرد، بلکه باندهای فاسد و مافیایی در درون کشور هم کمر به همت مبارزه با آقای احمدی نژاد بستند. به گفته آقای احمدی نژاد دولت در برقراری عدالت در داخل با شبکه‌های فساد درگیر است. وی با نام بردن از گمرک ایران مجوزهای واردات را یکی از دلایل فساد دانست و شبکه مالیاتی کشور، بانک‌ها و ثبت اسناد را هم از جمله عرصه‌هایی خواند که فساد در آنان حاکم است. رئیس جمهوری اسلامی ایران بدون ذکر نام دشمنان را مسئول تورم و گرانی دانست و گفت دشمنان می‌خواستند نرخ تورم را به 70% برسانند، ولی دولت موفق شد این تلاش‌ها را خنثا کند و نرخ تورم را در سطح فعلی حفظ کند. افزایش نرخ مسکن هم به گفته محمود احمدی نژاد نتیجه زد و بندهای باندهای فساد بوده است. رئیس جمهوری اسلامی ایران با طرح اینکه به عنوان رئیس دولت خود از دولت انتقاد می‌کند، خطاب به مردم گفت با عرض تأسف در سال گذشته برخی از دستگاه‌ها وظیفه خود را به درستی انجام ندادند و باند فساد توانست کار خود را انجام دهد. به گفته آقای احمدی نژاد بعضی‌ها از یک سو سیاست‌های دولت را غلط می‌خوانند و از سوی دیگر می‌خواهند با تمسک به ظواهر قانونی دست دولت را ببندند و فتنه کنند. سخنرانی آقای احمدی نژاد در قم بازتاب گسترده‌ای داشته و در واکنش‌های اولیه بسیاری به این شیوه اطلاع رسانی رئیس جمهوری ایراد گرفتند. از جمله آیت الله مهدوی کنی دبیرکل جامعه روحانیت مبارز در گردهمایی علما و ائمه جماعات روز پنجشنبه با اشاره به مشکلات اقتصادی گفت ما مشکلات و قصورها را فرافکنی می‌کنیم و برای تبرئه خود می‌گوییم که اشتباه از دیگران است، در حالی که تقصیر هم به گردن ماست. رسانه‌ها در ایران از قول آقای مهدوی کنی نوشتند که وی در ملاقات خود با آقای احمدی نژاد به او گفته است که از روحانیت نباید استفاده ابزاری شود. برخی رسانه‌ها هم سخنان محمود احمدی نژاد را تبرئه او از سوی خودش خواندند. در برنامه دیدگاه این هفته رادیو فردا گفته‌های آقای احمدی نژاد را با عیسی سرخیز روزنامه‌نگار در تهران، محمد بهزادیان رئیس پیشین اتاق بازرگانی تهران در تهران و فریدون خامن کارشناس اقتصاد ایران در پاریس به بحث گذاشته ایم. آقای سرخیز، چرا آقای رئیس جمهوری همچین حرفایی رو میزنن؟ اصلاح ساخت ایران و مأموریت برای اصلاح وضعیت جهان.
خب شما اگر روند سخنرانی های آقای احمدی نژاد رو گوش بکنید، برای خودشون بیشتر یک مهدویت جهانی قائل هستند و با نگاهی که به مهدویت دارند اون رو مطرح میکنند و به قول خودشون وقتی سازمان ملل میرند نام حضرت مهدی رو مطرح میکنند و ائمه رو، طبیعتا نگاهشون برای این هست که اسلام رو در دنیا گسترش بدن و یک حکومت اسلامی رو در سطح جهان در واقع پیاده بکنن و مدیریت دنیا رو به دست بگیرن. طبیعتاً وقتی با این نگاه وارد منظر بین المللی میشن، مجبور هن در مقابل انتقادهایی که میشه از جمله مطرح میکنن خب این مدیریت جهان رو شما رها بکنید و به همین گوجه فرنگی و مسکن مردم بپردازین، یه مأموریت داخلی هم برای خودشون تعریف بکنن و به یک معنا آن چیزی رو که مورد اعتراض فزاینده داخلی و صورت جابجایی قدرا مطرح میشه رو به گونه‌ای میخواهند با یک فرار به جلو مطرح بکنن که در سطح کلان وظایفی رو به عهده دارن که فراتر از رئیس جمهور هست، ولی واقعیت این هست که ایشون در جایگاهی قرار گرفته که مجبور هست افراد زیر دست خودش مورد حمله قرار بده. آقای احمدی نژاد اساس اصل 134 قانون اساسی مسئولیت همه مسائل رو به عهده رئیس جمهور در واقع این هست، اما آقای رئیس جمهور میخواهند با مسائل بین المللی و مسائل کار کلان داخلی به گونه ای افکار عمومی را از مشکلات فزاینده‌ای که در داخل هست و عمدتاً در مسائل اقتصادی و بحث تورم و عدم اشتغال اینها رو دور بکنن و با این شعارهایی که میدن در واقع فضا رو به هم بزنن و در واقع از آب گلالود ماهی مراد خودشون رو سید.
آقای بهزادین، از جمله مطلبی که آقای رئیس جمهور مطرح کردن این هست که بیش از 80 میلیارد دلار ذخایر ارزی ما در بانک‌ها نگهداری میشه و هرگاه ما میخواییم وام بگیریم بانک ها به تبعیت از سیاست های قدرت های بزرگ محدودیت ایجاد میکنن. اگر بخوایم این جمله رو ترجمه کنیم، منظور آقای رئیس جمهور چی است از این محدودیت ها و از این به اصطلاح سد هایی که در راه گرفتن وام هست؟
آنچه که مسلم ذخایر ارز ایران در بانک های خارجی سپرده شده و در اساس مقررات بین المللی و پیروی از بعضی از مصوبات که یون داره، نه تنها بانک ها امروز قادر به دادن وام به آقای احمدی نژاد نیستن، بلکه ترانزکشن معمولی مثل گشایش اعتبار اسنادی رو هم امکان ندارن انجام بدن. این به هر حال پاسخ مصوباتی است یا رفتارهای آقایون است که مصوبات بین المللی خودشون این رو میدونه. من فکر میکنم قصد این رو داره که تو این جمله که ایشون میگه که اون 80 میلیارد دلار رو به ما کنه، یعنی این که ثابت کنه این ذخایر هست و ذخایر ارزی کشور برباد نرفته، اگر نه بقیهش چیز روشن و مشخص.
یعنی از نظر شما در واقع این مسئله تحریم ها هست که ایشون حالا به نوعی دیگه مطرح میکنن؟
بله، آقای احمدی نژاد از اول دوره‌ای که ریاست جمهوری شدن فکر میکردن برای مبارزه با دنیا بهترین است که ذخایر ارزی کشور رو نزد چند تا از دوستای شخصیشون تو خارج از کشور بگذارن که هر وقت هم خواستن بتونن از اون پولا استفاده کنن، ولی چون تو ارکان کشور موفق به انجام این کار نشدن و این پول در به هر حال مراجع رسمی بین المللی سپرده گذاری شده، پول مردم ایران، حالا باز به نوعی تو صحبتشون میگن که بله مثلا طرح عملی نشد، امروز ما قادر به گرفتن وام از بانک‌های خارجی نیستیم.
آقای دکتر خاوند، در ادامه صحبت‌هاشون آقای رئیس جمهوری مطرح می‌کنه تا می‌خواهیم جهش اقتصادی کنیم تحریم می‌کنند. یعنی این رو بایستی اینطوری تفسیر کرد که آقای رئیس جمهور برخلاف صحبت‌هایی که تا حالا می‌کرد الان به نتیجه این تحریم‌ها و به تأثیرات منفی این تحریم‌ها به نحوی اعتراف می‌کنه؟
به حال طی یک سال و نیم گذشته هم آقای احمدی نژاد و هم بسیاری از مسئولان ارشد جمهوری اسلامی مدام میگفتند که تحریم‌های بین‌المللی کمترین تأثیری بر اقتصاد ایران نداره یا تأثیرش بسیار بسیار ناچیزه. در واقع این نخستین بار هست که ایشون مسئله فشارهای خارجی رو مطرح میکنند. البته این فشارهای خارجی به نظر من تأثیر داشته و تأثیر بیشتری هم خواهد داشت در آینده و از این نظر خب نمیشه منکر تأثیر این فشارها شد، منتها عامل اصلی نابسامانی هایی که در حال حاضر در اقتصاد ایران دیده میشه، چه در عرصه تورم، چه در عرصه اشتغال و چه در بسیاری دیگر از موارد، عمدتاً سیاست‌های داخلیه. این سیاست‌های داخلی هست که وضعیت رو عمدتاً به این صورت درآورده. من تأکید می‌کنم که نقش فشارهای خارجی رو برخلاف گفته خود آقای احمدی نژاد نباید نادیده گرفت، ولی این وضعیتی که در حال حاضر به وجود آمده ناشی از اون سیاست‌هایی هست که طی این مدت دو سال و نیم به خصوص، که البته نمیشه منکر شد که قبلا هم سیاست‌ها 100% درست نبود، ولی وضعیتی که بعد از آمدن آقای احمدی نژاد در ایران اتفاق افتاد و سیاست اقتصادی که خلاصه شد به این که دلارهای نفتی تبدیل بشه به پول اسکناس، نقدینگی به این سرعت افزایش پیدا بکنه و وضعیتی به وجود بیاد که در حال حاضر ما شاهدش هستیم. من تصور میکنم که آقای احمدی نژاد در سخنرانی خودشون در واقع به نوعی انتخابات آتی ریاست جمهوری رو آغاز کردن، چون که ایشان به حق میترسند از اینکه در دور آینده انتخابات ریاست جمهوری با اشکالات زیادی روبرو بشند، به خصوص به دلیل وضعیت اقتصادی ایران، و همین الان تلاش کردند که گناه این وضعیت رو به گردن دیگران بیندازند. حتی از نظر اخلاقی روشی که ایشون در پیش گرفتن روش درستی نیست، چون که معمولا در بسیاری از مناطق دنیا رسم بر این هست که رؤسا، کسانی که در مقام ارشد قرار میگیرند، مسئولیت رو شجاعانه میپذیرند. ولی در وضعیتی که آقای احمدی نژاد مثلا گناه وضعیت اخیر رو به گردن آقای دانش جعفری میاندازد، یا به گردن آقای مظاهری میاندازد، یا بقیه وزرا رو مسئول این عمل میکنه، یا میگوید که سیاست من درست بود، درست اجرا نشد، این حتی از نظر اخلاقی مشکل زیادی رو به وجود میاره و وضعیتی رو که در حال حاضر به خصوص برای محافل کسب و کار ایران وجود داره، که اینها میبینند که اصولا سیاستی در این کشور نیست و هر کدوم در حال کشیدن سیاست اقتصادی کشور به یه سمتی هستند، این وضعیت آشفته رو از اون چیزی هم که هست آشفته تر میکنه. اگر ما بخوایم به مردم بگیم در آینده، یا حتی به کسانی که تحصیل میکنن، پوپولیزم یعنی چی؟ بهترین چیزی که میشه بهشون ارائه داد متن سخنرانی روز چهارشنبه آقای احمدی نژاد در قم هست. پوپولیست ها برای جلب نظر افکار عمومی نابسامانی ها رو معمولا نسبت میدن به توطئه یا مافیا یا نفت‌پرستی قدرت های مرموز.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای سرخیش، پرسش من این است که بحثی که آقای احمدی نژاد روز چهارشنبه در قم مطرح کرده مسئله فساد بود و اینکه در واقع یک عده هستن در ایران که مانع عدالت و مانع مبارزه با فساد میشوند. چرا آقای رئیس جمهور نمیتونه از اینها اسم ببره، یا اینکه به طور عام صحبت میکنه این مفسدین به اصطلاح به قول آقای رئیس جمهور کجا هستن، در چه مقامایی هستن؟
آقای احمدی نژاد یک نوع مبارزه تبلیغاتی رو که پیش از انتخابات ریاست جمهوری شروع کرده بود، الان با توجه به اینکه خودش رو نامزد دور آینده میدونه، از همون داره استفاده میکنه و تأکیدش رو میذاره بر فساد، مافیای نفتی، مافیای قدرت، توری توته و اینجور مسائل، و همیشه حرفهای دو پهلو و چند پهلو و مخم میزنه. هر وقت بهش اشاره میکنن که خب این افراد رو معرفی بکن، میگوید که فردا که اونا که داد زدن همونا هست، یا فلان ها هستن که حالا من بعدا اعلام میکنم، جلوی من رو میگیرن. در یک دو مورد هم که ایشون اومد و این مسائل رو بیان کرد، اسامی افراد خاصی رو برد و جابجایی‌هایی رو تو بانک‌های خصوصی انجام داد، ما شاهدش بودیم که بعداً مجبور شد که به گونه عذرخواهی بکنه، این افراد رو صدا بکنه و پست‌های دیگری رو و وعده‌های دیگری رو بهشون بده که خب خوشبختانه اونها نپذیرفتن و به سمت و سوی این جریان نرفت. ایشون خودش رو حلال مشکلات میدونه که میخواهد دنیا و جهان و ایران رو اصلاح بکنه. در نتیجه ایشون میره به این چند پهلو صحبت کردن، افکار عمومی رو تحت شعاع این مباحث قرار دادن، یک نوع سیاست فرار به جلو رو اتخاذ میکنه و براش مهم نیست چه کسانی رو قربانی میکنه و چه کسانی رو که بهش خدمت کردن زیر پا میذاره تا خودش رو حفظ بکنه. ایشون در واقع دوچار یک خودتنبینی هست، دوچار یک مشکل هست که فکر میکنه اولین رئیس جمهوری خواهد بود که دو دوره رئیس جمهور نخواهد بود و جایی برای نامزدی دوره آینده بهش نمیدن، و حتی این امکان رو داره که پیش از اینکه این یک سال اندی به پایان برسه مجبورن کنارش بذارن. فشارهای داخلی، مشکلات بین المللی که سیاست‌های و خط مشی‌های سیاسی برایشون ایجاد کرده، تحریم‌ها رو روز به روز بیشتر کرده. خیلی بده که آدم رئیس جمهور یک کشور ندونه چنان اقدامی رو که میکنه، چنان خط مشی سیاسی رو مجبور میکنه، دنیا تحریمش میکنه. در نتیجه من فکر میکنم این حرف‌ها نوعی رفتار غیر علمی رو نشون میده که با شعار چند پهلو گفتن، اشاره به مافیا و اینجور مسائل، میخواهد مشکلات خودش رو حل بکنه و خودش رو پشت پرده این قلمبگویی ها و مبهمگویی ها قایم بکنه.
آقای بهزادیان، واکنش بخش خصوصی به این صحبت ها چیست؟ برای که حداقل ایشون در این سخنرانی مطرح میکنن که مالیات عده‌ای نمیدن، میخواستن تورم رو 70% بکنن، موفق شده ایشون جلوشو بگیره. اصولا رابطه رئیس جمهوری و سیاست های اقتصادی رئیس جمهوری با بخش خصوصی چگونه است؟ از طرف بخش خصوصی چه ارزیابی هست از سیاست های ایشون؟
توسعه فعالیت های بخش خصوصی حتما در پناه وجود امنیت داخلی، امنیت خارجی، امنیت در سیاست خارجی و امنیت برای کشور در سطح بین‌المللی، یعنی همه اون چیزهایی که امروز بخش خصوصی ایران نداره، و در کنار اون رقابت پذیری در داخل و یک روابط اقتصادی سالم. بنابراین اصلا بخش خصوصی نه تصویر امیدوار کننده ای رو در این کشور میبینه، نه فضای مناسبی رو میبینه. این ناظر نشسته و به هر حال اون کارهایی که میشه نگاه میکنه، اما چون بخش خصوصی و نخبگانش آدم های اندیشمندی هستند، خیلی راحت برداشت های خودشون رو از صحبت های آقای احمدی نژاد میکنند و به این عنوان مطرح میکنند. آقای احمدی نژاد اصلا در انتخابات ریاست جمهوری با شعار مبارزه با فساد آمد. آقای احمدی نژاد آمد که باندهای مافیایی رو در نفت و قراردادهای نفتی رسوا کنه و مشتشون رو باز کنه. دیدیم که هیچ این اتفاقها نیفتاد و بیشتر سعی میکنن عوامل خودش رو به وزارتخونه های کلیدی مثل نفت تحمیل کنه که خوشبختانه در بخشیش موفق نبود. میبینند که آقای احمدی نژاد با شعار مهرورزی و بردن نفت بر سر سفره مردم به عرصه سیاست پا میذاره و امروز سخت‌ترین شرایط معیشتی در 30 سال بعد از انقلاب داره به مردم ایران تحمیل میشه، حتی سخت‌تر از زمانی که 8 سال این کشور درگیر جنگ با صدام حسین بود و مردم گرفتار بخش نان و مسکن خودشون هستن. تو این شرایطی که آقای احمدی نژاد دنبال به قول آقای فرانسیس فرار به جلو یا فرافکنی میکنه، دنبال اداره دنیا، ولی به هر حال سوالی که من به عنوان یک منتخب بخش خصوصی دارم، آقای احمدی نژاد، شما در دولتی سر کار آمدید که حاکمیت یک دست را برای اولین تجربه بعد از انقلاب به جمهوری اسلامی حاکم کرده، به این معنا که دیگه مجلس و قوه مجریه و قوه مقننه و مدیریت نظامش همشون یک دستن، از یک گروهن، از یک تفکرن، از یک حزبن. اگر شمایی که حاکمیت یک دست رو بر این مردم استوار کردید و جلوی هر صدای منتقدی رو گرفتید که نمونش در انتخابات های مختلف از جمله این انتخابات مجلس بوده، شما نتوانید که به قول خودتون باندهای فساد رو رو کنید، معلومه که بخشی از خودتون درگیر این فساد هاست. پس بنابراین آن چیزی که مردم میشه چهره فساد رو در جمع شما ها میدیدن و در جمع هم پیمانان شما میدیدن غلط نیست، درست بوده برای همه سالها. رفتار شما و کردار شما آقای احمدی نژاد اینو داره اعلام میکنه.
آقای خاوند، ایران در 2 سال گذشته درآمدهای بی سابقه و هنگفت نفتی داشته، ولی با وجود این از نظر اقتصادی در یکی از پرچالش ترین زمانها قرار گرفته و اینطوری که کارشناسا میگن نه تنها به جلو نرفته از نظر اقتصادی، بلکه عقب گرد هم داشته. خب چه چشم‌اندازی برای این اقتصاد این چنانی دیده میشه اصولا با توجه به تمام این صحبتایی که هم خودتون هم آقای بهزادیان و هم آقای سرخیز کردن؟
ایران طی مدت 3 سال گذشته با یک حساب ساده 185 میلیارد دلار درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت داشته و از لحاظ حسابای خارجیش شاید راحت‌ترین سالهای تاریخ معاصر خودش رو تجربه کرده. طرح معروف مارشال برای بازسازی اروپای بعد از جنگ در فاصله 48 تا 1951 فقط 14 میلیارد دلار داشته و این 14 میلیارد دلار اون سال رو اگر تبدیل بکنین به دلار امروز میشه معادل 190 میلیارد دلار. یعنی آقای احمدی نژاد طی مدت زمامداریش چیزی معادل طرح مارشال رو در اختیار داشته. همین تناقض شگفت بین یک امکاناتی این همه عظیم با یک کارنامه این همه یأس‌آور آقای احمدی نژاد رو وادار کرده که انگشت اتهام رو نشانه بره به طرف توطئه‌گران داخلی و خارجی. در مورد آینده افق به هیچ وجه درخشان نیست به خاطر اینکه چه تحولی در اقتصاد ایران امکان داره که در سال 1387 یا 1388 اتفاق بیفته که وضع رو دگرگون بکنه. در عرصه سیاست گذاری اقتصادی وضع شاید آشفته تر از هر زمان دیگری است. اصولا ایران به کدام سو میره؟ سیاست اقتصادیش چیه؟ هیچ کس دقیقا نمیداند. و نکته دیگر هم این مسئله بزرگ دیپلماسی اقتصادی سیاست خارجی ایرانه. تا به حال رسم بر این بود که بگویند ایران باید برود به طرف تعامل با خارج، ولی طی دوران زمامداری آقای احمدی نژاد وضعیت عکس شده. ما در حال حاضر فقط در همین اتحادیه اروپا که قرار بود ایران خیلی روش حساب بکنه، هم در فرانسه، هم در آلمان، هم در ایتالیا با آقای برلوسکونی و وضعیت انگلستان هم که مشخصه، قدرت‌های بزرگ اروپایی اگر در قبال ایران مواضع سخت‌تری نداشته باشن نسبت به آمریکا، در واقع مواضعشون تا همون اندازه به اندازه آمریکا دست کم سخته. تنها مسئله‌ای که و این شانس آقای احمدی نژاد یا بدشانسی ملت ایرانه، تنها مسئله ای که وضعیت بسیار بسیار دشوار ایران رو تا اندازه ای میپوشونه از نظر اقتصادی، همین درآمدهای کلان نفته که به کشور اجازه میده سرش رو تا یه اندازه ای از آب بیرون نگه داره. حالا این تا کی ادامه پیدا بکنه خدا میداند.
آقای سرخیز، وقتی قضایا بد میشه همه میگن آقای احمدی نژاد مسئولشه، وقتی موارد دیگه پیش بیاد میگن آقای احمد نژاد کاری نیست در این مملکت. رئیس جمهور بالاخره ناظرهایی هم داره که نظارت میکنن بر کارها، مجلس هست، مقام رهبری هست، مجمع تشخیص مصلحت نظام هست و و و. چرا همش باید به گردن آقای احمد نژاد بیفته؟
ما با یک حاکمیت یک دست در شرایط قانونی مواجه هستیم که آقای احمدی نژاد از حمایت همه اونها از صدر تا ذیل برخوردار. تمام حمایت 100% آقای خامنه ای رو داره ازش استفاده میکنه و با کارت مجلس، با کارت رهبری و با کارت همه جا حتی قوه قضاییه هم ایشون داره بازی میکنه و تازه مدعی هست و همه رو هم مورد حمله و نقد و شماتت قرار میده. طبیعتاً دولتی که در موقعیت استثنایی قرار میگیره استقلال قوا از بین میره. آقای حداد جلوی سوال کردن از وزرای دولت رو میگیره، جلوی فراخواندن رئیس جمهور به مجلس رو میگیره، جلوی طرح‌ها و برنامه‌ها رو میگیره و خود نمایندگان مجلس الان که وضعیت رو اینگونه میبینن دارن اعتراف میکنن به هیئت رئیسه مجلس نذاشته ما کارمون رو انجام بدیم. رهبری در هیچ دولتی و در هیچ شرایطی چنین حمایتی رو که از آقای احمدی‌نژاد کرده و به یک معنا مجبور شده دستش رو پشت ایشون نگه داره که زمین نخوره، چون که اگر زمین بخوره این احتمال داره که یک بازی دومینو در داخل کشور اتفاق بیفته. در نتیجه آقای احمدی نژاد با این شرایط که با برگ همه داره بازی میکنه باید جوابگوی همه این موارد بشه.
آقای بهزادیان، البته به پایان وقت نزدیک شدیم، اگر بخواید یک جمع‌بندی کنید از این صحبت‌های آقای احمدی نژاد در چند جمله، چه مواردش قابل ذکر و قابل توجه است؟
آقای احمدی نژاد تبلیغات ریاست جمهوری دور دوم شاید الان شروع کرده، شاید به یک نوعی تبلیغات رو آغاز کرده که اگر هر مشکلی برای خودش در بین راه پیش آمد، به عنوان کسی که میخواد جلوی فساد وایسه و اون رو از صحنه خارج شد یا خارج کردن نشون بده. اگر نه که خودشون هم معتقد نخواهد بود که جمله‌ای رو در این سخنرانی درست گفته باشه یا درست گفته. ایشون دنبال توجیه سیاستاش، قهرمانسازی از خودش و تبلیغات برای خودش برای آینده است.
آقای خاوند، خب شما چه جنبندی میتونید از این صحبت‌ها بکنید در چند جمله؟
فکر میکنم که این سطح صفر بیان سیاسی در ایرانه، یعنی از این پایین‌تر نمیتونه بره. جای تأسفه که این گونه پوپولیسم در حال حاضر گریبان کشور ما رو گرفته.
با سپاس از مهمانان برنامه امشب، محمد بهزادیان، فریدون خاوند و عیسی سرخیز، و با سپاس از همراهی شما، من فریدون زرنگار، به شما خدا نگهدار.